بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مسئله مورد بحث بیع و فروختن سلاح به اعدا و دشمنان دین. البته در عبارات فقهای عظام این مسئله تحت همین عنوان حرمت بیع سلاح من اعداء الدین مطرح شده. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در مکاسب با این عبارت داخل میشن به مسئله فروختن سلاح و اعداء دین تحت عنوان القسم الثالث ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأنن، به معنا ان من شأنه ان یقصد منه الحرام. بر اساس تقسیمی که دارن برای مکاسب محرمه در نوع دومی که ذکر کردن که برای نوع دوم اقسامی داره ذکر میشه، حالا به ترتیب مکاسب محرمه اگر رفعا بخوان مطلب رو دنبال کنن، در نوع دوم عنوانشون این بود که تکسب به شی حرامه به خاطر حرمت آنچه که قسم میشه از آن شی، که برای این نوع دوم اقسامی ذکر کردن در عبارت ایشون. قسم سومش این است که حرام به خاطر اون چه که قسم میشه از او شعنن، یعنی شعنیت اینو داره که مقصود از آن حرام باشد، اون چه که قسم میشه از او حرام باشد. حالا به این عنوان مسئله رو محل بحث قرار بدیم، کما اینکه مرحوم شیخ انصاری این کارو کردن. یا بفرمایید که عنوان مسئله رو به همین اسم به طور خاص بگیم که مسئله مورد بحث بررسی بیع سلاح به اعداء دین و دشمنان اسلام می باشد، که کثیری از فقها با همین عنوان داخل در مطلب محل کلام شدن. ما با عنوان بیع سلاح من اعداء دین مسئله رو دنبال بکنیم. و ذیل و تتمه به اصطلاح این مسئله آنچه که نظیر بیع سلاح و اعداء دین هست، یا حالا شبیه آن، یا اون به طور تتمه به عنوان تتمه بحث خدمت رفقا عرض خواهد شد. تحت عنوان بیع سلاح به اعداء دین اقوال مختلفی رو داریم. قول اول که قول مشهور فقهای عظام هست، قائل به حرمت فروختن سلاح به دشمنان دین مبین اسلام، بلکه فراتر از شهرت فتوا اینکه کسی مخالفت هم نکرده، ادعای این شده که خلافی در مسئله مشاهده نشده، از فقها کسی خلاف آن را رأی نداده، حرام است بیع سلاح به اعداء دین. حالا از این جهت که آیا مطلقا حرام است یا نه حرمتش در حال حرب هست و در حال هدنه و صلح حرام نیست، اینها جهاتی است که مورد بررسی قرار میگیره. بعضی به قول مطلق گفتند فروختن سلاح به اعداء دین حرام است، برخی از فرمایششون تفصیل استفاده میشه که بیع سلاح به اعداء دین در حال حرب حرام است، در حالی که در صلح به سر میبرند یا در حالی که در آتش بس هستند حرمتی نداره مثلا، و از جهت دیگر باز این مسئله مورد توجه قرار میگیره، و اون این که آیا قصد بایع کمک کردن مشتری سلاح هست که در این فرض مثلا بیع سلاح میشه حرام، و اگر چنین قصدی نداشت، قصد معونت و کمک کردن او رو نداشت، حرمتی نیست. این مسئله با همین جهاتی که درش ذکر میشه محل قیل و قال آقایونه. تا 8 رأی و 8 قول در مسئله فروختن سلاح به اعداء دین ذکر شده. رفقا مراجعه بفرماین این اقوال ثمانیه رو از لابلای کتب فقهی در بیارن انشاءالله. اون چه که مهم است این است که از 2 ناحیه مربوط به فروختن سلاح به اعداء دین مطلب مورد بررسی قرار میگیره. ناحیه اونا ببینیم که حکم علل قاعده اش چیست. فروختن سلاح به اعداء دین علل قاعده حکمش چیست؟ اگر ما باشیم و بدون در نظر گرفتن اخبار و روایات مسئله، اگر چنانچه ملاحظه بشه که با فروش سلاح به اعداء دین دشمنان دین که در خصومت با اسلام و مسلمان ها هستند، در حال حرب و جنگ هستند، اگر ملاحظه بشه که فروختن سلاح به اونها موجب شوکت و تقویت لشکر اونا میشه و باعث میشه که اسلام رو محو کنن، مسلمان رو به قتل برسانن، خب اینجا عقل میگوید چنین کاری جایز نیست. عقل حکم به قبح این بی دارد، چون که چنین بیعی مستلزم تعدی به اسلام و مسلمین و از بین رفتن و حدم اسلام است. خوب عقل میگوید که ظلم به مظلوم حرامه و از طرفی محو از بین بردن اسلام دستورات و قوانین الهی بر اساس همون مطلب اساسی عقلی که شکر منعم واجب است، تشکر از خالق لازم است، حفظ دستورات الهی در جامعه بشری لازمون، حالا همون آیه شریفه که گفته می شود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، آیه اطاعت خدا لازم است. اونجا آقایون میگن که این حکم ارشاده به حکم عقل، حکم تأسیسی نیست من قبل شارع، حکم ارشادی است. عقل میگوید که اطاعت از خدا و خالق لازم است. حالا در این حال اگر از اون جنبه عقلی مسئله رو در نظر بگیریم، به این میرسیم که حکم عقل به حفظ اصل دین مبین اسلام هست، حکم عقل به اصل رعایت فرامین الهی است. خب این دین نازل شده از طرف خدای متعال بخواد محو بشه، بسا عقل حکم میکند به اینکه باید از محو و از بین رفتن چنین دینی جلوگیری بشه. حالا اگر اونها که خودشون عاقل میگیرن در جنگ با اسلام قرار گرفتن و دستورات خدا رو به اصطلاح نادیده گرفتن، این معناش این نیست که در این امر از عقلشون تبعیت کرده باشد. در هجمه و حمله‌ای که به اسلام و مسلمین دارن، تبعیت از خواهش‌های نفسانی و امیال شیطانی است. با این وصف حکم علی القاعده، حالا بخواد مورد توجه قرار بگیره، فروختن سلاح و اداء دین برای محو و از بین بردن دین، برای ترویج زلال و فساد در جامعه بشری، علی القاعده باید ممنوع باشه. اما اون چی که روال کار آقایون هست در مسئله محل بحث ما، ذکر اخبار و روایاتی است که مرتبط به بیع سلاح بعد دین وارد شده است. این روایات مورد بررسی قرار میگیره. ظاهرا چند طائفه از روایات ما داریم. حالا بفرمایید ما این روایات رو ذکر کنیم، بعد ببینیم که مستفاد از اخبار و روایات چیست و اون حکم اولیهش بدون در نظر گرفتن اخبار و روایات کلام کدام یک از فقه هاست. نو آقایون با نگاه به اخبار و روایات مسئله رو دنبال کردن. اجازه بدین که ما روایات و مسئله رو مورد توجه قرار بدیم در محضر اخبار و روایات و کلمات حضرات معصومین علیهم السلام باشیم و بعد برگردیم ببینیم اون چی که از روایات استفاده میشه با چیزی که به عنوان حکم عقل خواستن بگن نزدیک است یا نه مساعد هم نیست و بلکه برداشت از اخبار و روایات یه چیزیست که اگر این اخبار نبود عقل انسان به آن نمی رسید و درک نمی کرد آن را. یا طبق بعضی نظرات در محل بحث اساس این امر به نظر حاکم اسلام برمیگرده و تمام روایاتی هم که به ما رسیده غیر از آن چیزی نیست. یعنی حاکم اسلام ملاحظه میکنه شرایط و اوضاع رو، اینکه معامله بکنه با اعضاء دین یا معامله نکنه، فی حال الحرب، فی حال الهدنه، فی حال الصلح، در حال اشتغال خود کفار در جنگی که با یک دیگر دارن و مسائلی از این دست. این در بررسی اخبار و روایاتی که وارد شده است ابعاد مسئله ما روشن و منطق خواهد شد. اولین روایتی که مربوط به مسئله بحث ما آقایون ذکر فرمودن نوعنی رو روایت اول قرار دادن، روایت علی ابن جعفر. حالا این جواهر رو خواستم نگاه کنم، جواهر الکلام، ببینیم که اون هم این روایت اول قرار داده یا نه. بله، ایشون تحت این عنوان مسئله رو عنوان فرموده که از همین قسم محل بحث که فروختن چیزی که شأنیت اینو داره که از او قصد بشه حرام، تحت عنوانی که حالا هر چیزی که مساعدت حرام درش باشد محقق در شرایع برای این مثال زده به بیع صلاح و اعضاء دین. و جناب صاحب جواهر در شرح این جمله مصنف اینو اضافه کرده. ملاحظه دارین دیگه، این جواهر الکلام مال مرحوم شیخ محمد حسن نجفی، شرح و توضیح شرایع الاسلام. این عبارت که مال شرایع الاسلام اومده، کل ما یفزی الى مساعدت الى محرم که بیع صلاح لاعداء الدین، هر چیزی که منجر بشه به کمک کردن بر حرام. مثالی هم که میزنه مانند فروختن صلاح به اعضاء دین. میبینید که عنوان بحث رو با همون چیزی که شأنیتی رو داره که در حرام مورد استفاده قرار بگیره ذکر کرده، مثال زده به فروختن اسلحه به دشمنان اسلام. این جمله رو جناب شارح شرایع که مرحوم شیخ محمد حسن نجفی رضوان الله تعالی علیه اضافه کرده، ما قصد الاعانه اوکانت الحرب قائمه، یعنی از فرمایش صاحب جواهر استفاده میشه که حرمت بیع صلاح به اعداء دین در یکی از این دو فرضه، یا فروشنده قصد اعانت و کمک کردن مشتری رو داشته باشه، اون کشوری که داره به اصطلاح صلاح میفروشه میخواد او رو کمک کنه و میخواد معین او باشد، یا اینکه نه، اگر ایشون قصد ندارد اعانت را، در حالی است که بالاخره جنگ برپاس و در حال حرب داره صلاح رو به اونها میفروشه، همین که در حال حرب داره میفروشه لازم نیست که علاوه بر آن قصد کنه اعانت را، یک کدام کافی است. خاطر شریف رفقا هست و این مثال زیاد تمسک میشه که در قتل عمد، مثال بر رفقا عرض میکنیم خارج از محل بحث، در قتل عمد آقایون فرمودن یکی از این دو چیز کفایت میکنه. کی قتل عمد محسوب میشه و دنبال دارد جواز قصاص را؟ وقتی که ضارب قصد قتل داشته و قتل اتفاق افتاده، ولی که مثلا تسبیحش رو پرتاب کرده به طرف، انگشترش رو پرتاب کرده به طرف، اصابت کرده به جای حساس از بدن او، به بناگوش او خورد و افتاد از بین رفت، یا یک سنگی که حسب معمول کشنده نیست به قصد کشتن شخص پرتاب کرد سنگ را، سنگ اصابت کرد به سر او و موجب قتل او شد، اینجا میگن قتل عمده. یا اینکه آلت قتاله است که تفنگ روش گرفته شلیک میکنه، خب این کشنده است، یه لازم نیست که علاوه بر قصد فعل قصد کشتن هم داشته باشه، همین که قصد داشت که این عمل رو انجام بده، تیر شلیک کنه به شخص یا چاقو رو بزنه تو قلب طرف، این خودش معناش همینه که قتل عمد داره تحقق پیدا میکنه. منظور اینه که حالا در ادامه باز به این حرف توجه خواهد شد که مرحوم صاحب جواهر میفرماید یا قصد اعانت باشه یا در حال حرب باشه، فروختن صلاح در این صورت به اعداء دین حرامه. که البته این رو باید بررسی کرد، هم حرمت تکلیفی هم حرمت وضعی شرعن حرامه، تکلیفن حرامه و وضعن حرامه است، به این که بی باطله. حالا مستفاد از اخبار آیا هر دو حرمت هست یا احد ما، روایات خونده بشه بعد به این نکته هم توجهی هست انشاءالله. عبارت ببینید، بعد خوب این رو که ایشون حرام میشماره، دو تا وجه ذکر میکنه. یک، لنه عن الاعانه، ما نهی شدیم از اینکه بخوام اعانت کنیم افراد را بر اسم و عدوان، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. بعد ملاحظه میکنید صاحب جواهرم از آیه شریفه اینو میفهمه که ما نهی از اعانت شدیم، نه نهی از تعاون. حالا تعاون که ممنوع جای خود، اما از اخبار اینو میفهمه که از این آیه شریفه اینو میفهمد که اعانت حرامه. او حرفی که سابق مورد صحبت واقع شد که لا تعاونو دلالت بر منع تعاون دارد یا دلالت بر حرمت اعانت. ایشون الکلان میگه که ما نهی شدیم از اعانت، نظرش به همون آیه شریفه سوره مائده است، آیه 2 که قبلا خوانده شد، و علاوه بر این نهی از اهانت، قول امام صادق علیه السلام در خبر صراط یا در مرسله که در جواب سوال شخص از بی اصلا که حضرت بهش فرمود لا تبعه فی فتنتن، بی نکن صلاح رو در فتنه. این روایت صحیح علی ابن جعفر رو ایشون در روایت دوم میارن، تو ما خواستم نگاه کنیم این روایت علی ابن جعفر رو که میخوام بخونیم، عرض شد به این که بعضی آقایون این رو به عنوان خبر اول ذکر کردن در کتبشون و مرحوم صاحب جواهر این خبر صحیح رو روایت دوم محل مسئله ما قرار داده. حالا روایت صحیح ابن علی، صحیحه علی ابن جعفر، که این روایت از کتاب علی ابن جعفر از برادرشون موسی ابن جعفر علیه السلام نقل کرده و در کتاب بفرمید قرب الاسناد هم این روایت ذکر شده. روایت این است که قال سألته عن حمل المسلمين الى المشركين التجاره فقال اذا لم يحملوا صلاحا فلا باسه. بله خوب ملاحظه میکنید این روایت از جهت سند صحیحه، دلالتش هم روشن است که شخص از امام سوال میکنه که آیا برای مسلمین جایز است که با مشرکین تجارت داشته باشند، روابط با سایر بلاد کشورهای غیر اسلامی، خریدی فروشی تجارتی مبادلاتی، ما نگاهمون با سایر کشورها چطور باشه، در رو ببندیم به روی خودمون، ارتباطی نداشته باشیم یا نه باید با اونها تعامل کرد، تبادل داشت، صادرات واردات، اینها رو بالاخره از این جمله میشه فهمید که حضرت فرمودن بعثی نیست تجارت مسلمین با مشرکین معنی ندارد الا اینکه صلاح نباشه، یعنی مسلمونا هم نکنن صلاح را به سوی مشرکین. این روایت در جهت سند صحیح است، بحث ادامه دارد، سیاتی ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله.